بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56، سطر 4. اقول الهیولا فی الکائنات الفاسدات تتقدم به زمان علی الجسم فضلن عن الذات، فهم لزال کلجوز علی محوش السوره اولا. در زمین استدلالی که برای بساطت واجب تعالی ذکر کردیم، گفتیم که اجزاء مرکب دو حالت دارند. یک حالت این که همشون بر کل مقدمند، حالت دوم این است که یکیشون بر کل مقدمه. اونجایی که هر دوشون بر همشون بر کل مقدم باشن، مثال زدیم به مرکبات عنصری که اجزایشون همشون بر این مرکب تقدم دارند، هم تقدم به ذات هم تقدم به زمان. قبل از اینکه این مرکب عنصری ساخته بشه، این اجزای ترکیبی که عبارتند از عناصر بسیطه موجود بودن، هم قبل رتبی هم قبل زمانی. بعدن خداوند اینها رو با هم ترکیب کرد و مرکب عنصری رو که مثلا بدن انسانه یا بدنه درخته اینا رو به وجود آورد. پس در این مرکب تمام اجزا قبلا موجود بودن، قبلا یعنی به قبل ذاتی و به قبل زمانی. و در بعضی از موجودات و مرکبات یکی از اجزا مقدمه، مثلا در سریر یک جزء که همون تخته هست و چوب هست مقدمه، جزء دیگر که صورت هست مقارن مرکب حاصل میشه، نه مقدم بر مرکب. اما مقارن یعنی مقارنه به ذات یا مقارنه به زمان. جزء مرکب رو نمیشه گفت مقارنه به ذات. جزء مرکب همه جا مقدمه به ذات. مقارن چی میگیم؟ یعنی مقارن به لحاظ زمان، نه به لحاظ ذات. به لحاظ ذات اصلا جزء تقدم بر کل داره، چون سازنده کله، چون علت ناقص است برای کل و علت ناقصه تقدم داره بر معلوم. پس جز تقدم داره بر کل به تقدم به ذات. بله، تقدم به زمان روش فرق میکنه. در تخت چوب تقدم به زمان دارد و صورت مقارن است زمانن، یعنی باز در همون زمانی که مرکب میخواد حاصل بشه، در همون زمانم صورت ملحق میشه. پس این جز مقارن از زمانن ولو مقدم است رتبتن و ذاتن. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد مثالی که من دیروز گفته بودم به یک حیث مثال درستیه، با اون حیثی که دیروز گفتم مثال نادرستی بود، ولی به یک حس مثال درستیه. مثالی که گفته بودم این بود که جسم مرکب می شود از ماده و صورت و این دو جز یکیشون مقدم است یکیشون مقارن است. این مثالی بود که گفتم. بعد گفتم که این مثال اشتباه است. بله، مثال من اینطور گفته بودم که هر دو جز اش مقدم است. بعد گفتم این اشتباه است، بلکه یک جز اش مقدم است و جز دیگرش مقارن است. حالا امروز میخوام عرض کنم که هر دو تعبیری که کردم درسته. همین که گفتم هر دو جز مقدمن درسته، همین که گفتم یک جز مقدم است و یک جز مقارن است درسته. وقتی گفتم هر دو جز مقدمن، یعنی مقدمن به تقدم به ذات. وقتی گفتم یک جز مقدم است یک جز مقارن، منظور اینه که یک جز مقدم است به زمان، جز دیگر مقارن است زمانن. اون وقتی که هر دو جز رو مقدم میگیریم، منظور اون تقدم به ذات، هر دوشون تقدم به ذات دارن. اون وقتی که یک جز رو مقدم میگیریم یک جز رو مقارن میگیریم، مرادمون زمانه، یعنی تقدم زمانی و مقارنت زمانه. از هر دو مطلبی که گفتم درست، ولی بحث ما در اینجا در تقدم و تقارن زمانی نه به ذات. لا در تقدم به ذات این تقسیم که گاهی اجزاء مرکب همشون مقدمن گاهی یکیشون مقدمه، اگر اون ناظر به تقدم به ذات باشه، این تقسیم درستی نیست، بلکه در همه حال اجزاء مرکب تقدم به ذات دارن، همشون تقدم به ذات دارن. اینی که ما داریم تقسیم میکنیم به لحاظ زمانه، به لحاظ زمان است که بعضی از اجزاء، گاهی بعضی از اجزاء مقدمن، گاهی همه اجزاء مقدمن، به لحاظ زمان. خب این مطلب که روشن شد، حالا وارد بحث میشیم. بحثی که خواجه با فخر رازی کرده با این توضیحی که من عرض کردم روشن میشه. من این توضیحی که عرض کردم هم مثال دیروز رو تصحیح کردم، هم مقدمه‌ای بود برای کلام خاطر کلام خواهم عرض کنم. فخر رازی گفت در این جسم که ماده و صورت جزءند، ماده جزء مقارنه و صورت جزء مقدمه. ایشون اینطوری فرض کرد که توضیحی دیروز عرض کردم. گفت ماده امریست بالقوه، پس وجود نمیگیرد مگر زمانی که بالفعل شود، و با آمدن صورت بالفعل میشه. صورت رو خداوند حفاظه میکند به ماده، پس صورت موجود میشه. تا به ماده حفاظه شود بالاخره یک لحظه‌ای موجوده. وقتی به ماده ملحق شد، ماده بالفعل می شود و در همون هنگام ماده موجود می شود و با وجود ماده جسم موجود می شه. پس وجود بالفعل ماده مقارن می شه با جسم، ولی صورت که سازنده جسم و بالفعل کننده ماده است مقدمه. فقط ماده رو مقارن مرکب گرفت، صورت رو مقدمه بر مرکب قرار داد و خواست با این مثالی که گفته عبارت مصنف رو توجیه کنه، که مصنف گفته بود لکان الواحد من الاجزاء و کل واحد منها متقدمن. خواست واحد من الاجزاء متقدمن رو بیان کنه که کجاست که یکی از اجزاء مقدمه یکی از اجزاء مقارنه. خب حالا این عبارت فخر بود. عبارتش رو دقت کنیم ببینیم که چیزوری میشه بیانش کرد. ایشون میگه که هیولا که جزء جسم است بالقوه است، با آمدن صورت بالفعل میشه. این کدوم هیولا رو داره میگه؟ هیولا اولا رو داره میگه. هیولای ثانیه که بالقوه نیست، هیولای ثانیه صورت جسمیه گرفته، بعدم صورت نوعیه گرفته، بالفعل شده، بلقوه دیگه نیست. ولو نسبت به چیزای دیگه بلقوه است، ولی نسبت به خودش الان بلفر شده. ایشون میگه هیولا وجود ندارد چون امر بلقوه است، با صورت که بلفر است وجود پیدا میکنه. معلوم میشه ناظر به هیولای اولاست، ناظر به هیولای ثانیه نیست، مگر اینکه بگوییم منظورش از بالقوه نسبت به اشیاء بعدی است. در اون صورت هیولای ثانیه هم در بحثش داخل میشه، چون هیولای ثانیه اگرچه یه فعلیتی پیدا کرده، ولی نسبت به اون چیزهایی که میخواد بعداً قبول کنه هنوز بالقوه است. و چون بالقوه است نسبت به اونها هنوز وجود نداره. با گرفتن صورت بالفعل میشه و موجود. توجه میکنید با این بیان یک بار فکر کردیم که هیولای اولا رو میگه، بار دوم فکر کردیم که هیولای ثانیه را هم میگوید. عبارتش اون مقداری که خواجه نقل کرده شامل هر دو میشه. لذا خواجه وقتی وارد بحث میشه هیولای اولا رو و هیولای ثانیه رو هر دو رو مطرح میکنه. توی بحث هر دو مطرح میشه. میگه الهیولا فی الکائنات الفاسدات. چه کائنات فاسدات عنصر بسیط باشد چه عنصر مرکب. چه در عنصر بسیط هیولای اولاست و در عنصر مرکب هیولای ثانیه. هر دو رو خواجه داره بیان میکنه. چون عبارت فخ طوری که خواجه نقل کرده، من به اصل عبارت رجوع نکردم، اون طوری که خواجه نقل کرده شامل هر دو میشه. قید هیولای اولا و ثانیه نداره. هیولا شیئیست بالقوه. بالقوه یعنی نسبت به همه چی بالقوه است، این میشه هیولای اولا. نسبت به بعضی ها بالفعل، نسبت به مابعد بالقوه است، میشه هیولای ثانیه. در هر دو مطلب از عبارت خواجه میشه استخراج کرد. عبارتی که خواجه از فخر نقل کرده لأن الهیولا شیئون بالقوه. هیولا شیئون بالقوه هم با هیولای ثانیه میسازه، هم با هیولا اولا میسازه، چنانچه بیان کرد. خب حالا این چه اشکالی بر ماست؟
منظور
این
مثلا
درست یا یه اشکالی
داره؟ مثال میزنه بخشی نگامنی نمیتونه هیولای اولا باشه. هیولای اولا یک تحلیل ذهنیه. در خارج ما هرچی نگامنیم بخشی نگامنیم و مورد خاص اشاره همه. همیشه به هیولای ثانی ما داره نگامنیم.
بالاخره هیولای اولا ما در خارج داریم، نمیتونید بگید هیولای اولا در خارج نیست. هیولای اولا در خارج هست
ولی منتشر در ضمن چیز هست. کل این مسائل
هست دیگه. هست هیولای اولا، هیولای اولا در همه موجودات، در همین فرد خاص هم موجوده، در فرد خاص هم موجوده، در یه مرکب خاص هم که نگاه کنید هیولای اولا موجوده. شما این جسم رو تحلیلش میکنید، وقتی تحلیل شدین در آخر سر به هیولای اولا میرسید. این جسم حالا مرکبه، تحلیلش میکنید به عناصر بسیطه. عناصر بسیطه باز خودشون مرکب از هیولا و صورت هست، تحلیلش میکنید هیولای اولا از توش در میاد. وقتی این جسم مرکب رو تحلیل کردید هیولای ثانی از توش در میاد که اون عنصر بسیطه. بعد دوباره اون هیولای ثانیه که عنصر بسیطه تحلیل میکنید و هیولا اولا میرسید. پس هر جسم خاصی که نگاه بکنید توش هیولا اولا هست. و این منافات نداره که هیولای اولا منتشر است تحت اقدام صبر. بله هیولا اولا تحت اقدام صبره و در این جسم این صورت گرفته، در جسم دیگه صورت دیگه گرفته، در جسم دیگه صورت دیگه، ولی در همه جا هست. در همه این موجودات هیولای اولا موجوده. بله نه، شکل خاص مال هیولا نیست. در هر شئی هیولا مشترکن موجوده. هیولای عالم کون فساد گفتن مشترکه. ما 10 تا هیولا داریم، 9 تاش مختصه که مال افلاکند، یکیش مشترکه که مال عالم عناصره. هیولا عالم عناصر مشترکه. نه تنها مشترکه بین این اجسام، مشترکه بین اجسام متضاد است. یعنی خاک و آب و هوا و آتش که 4 تا عنصر مختلفند، همشون هیولاشون واحده. حالا به چه دلیل واحده؟ در ذهن خودش گفتیم قبل اینا توی جلد قبلی در نمطای قبل توضیح داده شده. هیولای مشترکه ولی شکلش فرق نمی کنه. شکل و صورت جسمیه، نه خود صورت جسمیه، آرز صورت جسمیه به این هیولا میده. خود صورت جسمیه مشترکه در تمام اجسام، اونم تفاوتی نداره. کمی که آرز می شود بر صورت جسمیه، اون کم متفاوته. تفاوت اجسام رو از نظر شکلی، از نظر قد و اندازه و اینها، اون کم متصلی که آرزه بر صورت جسمی است درست میکنه. از نظر حقیقت هم اختلاف اجسام رو صورت نوعیشون درست میکنه. اختلاف اجسام از نظر حقیقت به صورت نوعیشونه، اختلاف اجسام از نظر شکل به اختلاف اون کم متصلی است که برشون آرز میشه.
باز ما در خارج داریم صورت جسمی که نباشه در ضمن نوی خاصی، باز به نوی خاص منجر شده. این صورت جسمی خب لطمونه.
چون صورت نوعیه در هر جسمی هست، صورت جسمیه رو تعین داده، اما خود صورت جسمی ذاتاً مشترکه. بله، با کمک این عوارض یا با کمک اون صورت نوعیه که همراهشه تعین پیدا میکنه. هیولام همینطوره. هیولام با کمک این صورت جسمیه و این صورت نوعیه و عوارض تعین پیدا میکنه. ذاتش رو عرض میکنه مشترکه. صورت جسمی هم ذاتش مشترکه. نه در این فرد و اون فرد مشترک نیست، مشترکه. این فرد خصوصیاتی همراهشه، اون فرد هم خصوصیات همراهشه. خصوصیات رو بردارید، خود صورت جسمی رو نگاه کنید یا خود هیولا رو نگاه کنید، مشترک. خب حالا توجه کنید، داشتم این مطلب میگفتم که رفتیم تو بحث خارجی. داشتیم عرض میکردیم که در کائنات فاسدات چه مرکبات باشند، چه بساید، شما ملاحظه بکنید هیولا رو میابید. در مرکبات هیولای ثانیه رو میابید، در بساید هیولای اولا رو. یعنی توجه کنید، بسیط رو ملاحظه کنید. مثلا فرض آب، به نظر این آقایون بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی از چند جسم مختلف تشکیل نشده، نه که اصلا مرکب نیست. مرکب منن هیولا و سوره هست، اینو ترکیب داره. این که میگیم بسیطه، نمیخوام بگیم بساطتی دارد مثل بساطت خدا. این که اصلا مرکب اینال هیولا و صورته، دارای عوارضه، ترکیب فراوان داره، منتها از اجسام مختلف تشکیل نشده، از این جهت بسیطه، برخلاف بدن ما که از اجسام مختلف تشکیل شده. یعنی هم خاک داره، هم آب داره، هم آتش داره، هم هوا داره. عناصر چهارگانه رو داره به قول قدیمی ها، عناصر چندگانه رو داره به قول جدیدی ها. همشون معتقدن، جدید و قدیم معتقدن که بدن ما از عناصر آفریده شده. اون تا اختلاف در عناصر دارن، که اون عناصری که بدن ما رو ساخته چیه. قدیم میگفتن 4 تا، امروزه میگن این 110 تا. حالا چقدرش تو بدن ما به کار رفته، اون باید بحث بشه. پس اینطور شد که بدن ما مرکب است از عناصر. مرکب از عناصر یعنی چی؟ یعنی مرکب است از اجسام مختلف. یک جسمش خاک، یک جسمش آب، یک جسمش حواس و هکذا. مرکب از اجسام مختلف. این که میگیم مرکب عنصری یعنی مرکب از اجسام مختلف. اون که میگیم بسیط عنصری یعنی غیر مرکب از اجسام مختلف. ولی اون بسیط عنصری هم مرکب من الماده و صوره هست، مرکب من الهیوله و صوره هست. خب حالا توجه کنید، آب رو ملاحظه کنید. آب مرکب میشود از هیولای اولا و از صورت جسمیه. این که میگیم هیولای اولا، چون اولین جسمی که ساخته میشه همین عناصره، عناصر بسیطه. بعد خداوند به توسط این عناصر بسیطه عناصر مرکبه رو میآفرینه. پس اولین جسمی که آفریده میشه بعد از جسم فلکی، این جسم های بسیط عنصری است. و در جسم های بسیط عنصری اولین بار است که هیولا میاد با صورت ترکیب میشه و این جسم عنصری دی میسازه. پس هیولا هیولای اولاست، یعنی هیولایی است که تازه اولین بار میخواد صورت جسمی رو و بعد صورت نوعی آب رو بگیره. بنابراین هیولایی که در اجسام مرکبه، در اجسام بسیطه دخالت دارند و جز هستند، هیولای بسیط، هیولای اولا. بعد اون وقت این هیولای اولا صورت جسمی رو میگیره، صورت نوعیه مثلا ماء رو میگیره، صورت نوعیه آب رو میگیره، میشه یک جسم، منتها جسم بسیط. خاک هم همینطور، هوا هم همینطور. بعد این اجسام جمع میشن به صورت هیولای ثانیه، میرن مرکب عنصر رو میسازن. اینها هیولا میشن و یک صورت کلی، چه صورت انسانیت یا صورت حیوانیت یا صورت نباتیت یا مدنیت، بر این مجموعه عناصر وارد میشه. این مجموعه عناصر میشن هیولا برای اون صورت انسانی مثلا. و هیولاشون هم هیولای ثانی است، هیولای اولا دیگه نیست. پس در عناصر وسیطه هیولایی که داریم هیولای اولا است، در عناصر مرکبه هیولایی که داریم هیولای ثانی است. یعنی هیولایی است که جسم شده، صورت جسمی گرفته، صورت نوعیه گرفته، جسم شده، منتها حالا آمده اینجا صورت جدید بهش دادیم، هیولای ثانیه شده برای این صورت جدید. پس هیولا میتواند اولا باشد چنانچه در عناصر وسیطه داریم، میتواند ثانیه باشد چنانچه در عناصر مرکبه داریم. تا اینجا مطلب روشنه. ما میگیم هم عناصر وسیطه رو میگیم کائنات فاسدات، هم عناصر مرکبه رو میگیم کائنات فاسدات. اما عناصر بسیطه رو میگیم کائنات فاسدات به خاطر اینکه روشن اینها به هم تبدیل میشن. آب رو حرارت بدیم تبدیل به هوا میشه، هوا رو برودت بدیم تبدیل به آب میشه. وقتی که این هوا تبدیل شد به آب، هوا فاسد میشه، آب کائن میشه. دوباره اون آب تبدیل شد به هوا، آبی که کائن بود فاسد میشه، هوایی که فاسد بود دوباره کائن میشه. میبینید اینا کائنات فاسداتن. وقتی تبدیل به هم دیگه میشن، یکی کائن میشه یکی فاسد میشه. پس عناصر بسیطه کائن فاسدن، عناصر مرکب هم همینطور. این بدن متلاشی میشه بعد از مرگ، پس میشه فاسد. دو مرتبه خداوند از این خاک ها و این اجزای متلاشی شدن بدن دوباره بدن دیگه میسازه، دوباره میشه کائن. پس این ابدان ممکن مرکبات عنصری هستن، اینا هم کائن فاسدن. درخت هم همینطور، تنه درخت هم میبینید تبدیل به خاک شد، دو مرتبه به صورت خاک در آمد و باز درختی دیگری از توی همین خاک رشد کرد و بالا آمد. بالاخره همین خاکی که از اون بدنه قبلی درخت باقی مونده وسیله تغذیه این درخت جدید میشه دیگه، بالاخره یه جور که این درخت جدید هم وارد میشه. پس توجه میکنید که این عناصر بسیط هم کائن فاسد میشن، عناصر مرکب هم کائن فاسد میشن. پس کائنات فاسداتی که خواجه در عبارت آورده هم شامل عناصر بسیط است، هم شامل عناصر مرکب است. خب حالا توجه کنید، میخوام بیان کنیم که هیولا در این کائنات فاسدات تقدم داره یا مقارنت داره. و مرادمون تقدم به زمانه و مقارنت به زمان. تقدم به ذات حتما هست، در اون بحثی نداریم. بس ما در اینه که تقدم به زمان دارد یا نداره. می فرماید هیولا در کائنات فاسداتی که بسیط باشن تقدم به ذات داره. تقدم به زمان داره، نه در اول خلقت، نه در اول خلقت که آب یک جا خلق میشه، نه هیولایش اول صورتش بعدن. در اول خلقت این دوتا با هم خلق میشن، در بعد که عوامل خارجی میخوان تأثیر بکنن در هیولا، تأثیر بکنن در این جسم بسیط، این جسم بسیط فاسد میشه. مثلا فرض کنید که آب حرارت بهش میدیم فاسد میشه. فاسد میشه، چیش فاسد میشه؟ هیولاش فاسد میشه یا صورتش؟ صورتش فاسد میشه، هیولا باقی میمونه. از همین جا هم نتیجه گرفتن که هیولا مشترکه. یعنی امروز صورت آب رو داشت، وقتی بهش حرارت دادید همین هیولا صورت هوا رو میگیره، نظام مشترک میشه دیگه، هم در آب آمده هم در هوا آمده. این که میشونن هیولا مشترکه، برای همینه که در کون و فساد هیولا عوض نمیشه، هیولا باقی میمونه، اون صورتی که عوض میشه. صورت کائن میشه فاسد میشه. پس صورت هوایی، صورت هوایی ایجاد میشه و صورت آبی از بین میره. این هیولایی که دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم، این هیولایی که قبلن به قبل زمانی در آب بود، همین میاد تو هوا و صورت هوایی میگیره. الان مرکب جدید درست شده که هیولایش از قبل بوده. یه فرق داریم میگیم. شما میگید که هیولا مقارنه، ما میگیم اینجا مرکبی درست شده که هیولایش از قبل بوده. یعنی هوایی درست شده که هیولاش در ضمن آب قبلا موجود بوده. پس این هیولا بر مرکب تقدم دارد حتی به زمان تا چه برسد به ذات. دوباره اگر هوا تبدیل شد به آب همینجوره. بازم هیولایی که الان میاد مرکب آب رو درست میکنه قبلا تو هوا بوده، قبل زمانی، بعدن آمده تو هوا و هوا رو درست کرده. پس در هر کائن فاسد بسیطی میبینید که هیولا سابقه داشته. عرض کردم غیر از اون اول زمانی که خدا آفریده، اون اول زمانی که خدا آفریده هیولا و صورت با هم آفریده، هیچ کنون تقدم و تأخر نداشتن. اینطور نبوده که یه هیولا بیافرینده بعد صورت بشه بده، بلکه از اول آب آفریده که هیولا صورت با هم بودن. بعد از این آفرینش اولیه اگر بخواد تبدیل و تبدلی صورت بگیره، هیولا در این کائنات و فاسدات سابقه زمانی داره، یعنی در یک مرکبی قبلا موجود بوده، حالا باقی میمونه تو مرکب دیگه میاد، چون صورت اون مرکب از بین میره صورت جدید میاد. وقت این هیولایی که قبلا تو اون مرکب بوده به قبل زمانی الان میاد تو این مرکب. پس هیولا در این مرکب سابقه زمانی داشته. چطور میگید مقارنه؟ این که مقدم شد، مقدم شد حتی به تقدم زمانی، فضلاً از تقدم ذاتی. این در کائنات و فاسداتی بود که بسیط باشن. در کائنات و فاسدات مرکب همین وضعه. منتها دیگه در کائنات و فاسدات مرکب هیولای اولا نیست، هیولای ثانیه است. در کائنات و فاسدات بسیط هم تک توجه که هیولای اولا مورد بحث ما شد، که هیولای اولا صورت آبی رو رها میکند، صورت هوایی میگیرد. همین هیولای اولا این کارو میکنه. اما در کائنات و فاسدات مرکب هیولای ثانیه قبلا موجوده. مثلا فرض کنید همین مثالی که زدم، بدن انسانی که مرده متلاشی میشه، تبدیل میشه به خاک. الان این خاکی که به وجود آمده این هیولای ثانیه میشه. خاک هیولای ثانیه است چون صورت داره، چون صورت داره هیولای ثانیه است. آب و هوا و آتش و این همه هیولای ثانیه هست. هیولاشون هیولای اولاست، خودشون هیولای ثانیه هست. خودشون میان اجزا میشن برای بدن بعدی. یا همین آب و خاک رو خدا ابتداءن برای بدنی ترکیب میکنه تا یه بدنی درست بشه. این هیولای آب و این خود آب و خاک و هوا و اینها که هیولای ثانیه شدن برای این بدن، قبلا در عالم طبیعت موجود بودن. قبل از اینکه ترکیب بشن و این بدن رو بسازن در عالم ماده موجود بودن، قبل زمانی. بعدن آمدن این مرکبی رو که عبارت از بدن انسان یا بدن درخت ساختن. پس هیولا قبل از این مرکب جدید حاصل بوده، مقارن نیست. فخ میگه هیولا مقارنه، ما الان داریم ملاحظه میکنیم هیولای ثانیه مقارن نیست. این مرکب عنصری که اسمش بدن انسان است یا تنه درخت است، اینو میبینید که از خاک و هوا که هیولای ثانیه ساخته شده، و این خاک و هوا و امثال ذلک که هیولای ثانیه قبلا وجود داشتن، قبل از این ترکیب وجود داشتن، قبل زمانی وجود داشتن و آمدن این مرکب رو درست کردن. پس هم در مرکبات عنصری بسیطه، هم در کائنات فاسدات بسیطه، هم در کائنات فاسدات مرکبه ملاحظه کردیم که هیولا سابق است بر مرکب، اونم به سبق زمانی تا چه برسد به سبق ذاتی. پس توجه دارید که حرف فخر حرفیست نادرست که میگفت هیولا مقارن است با مرکب. دیدیم در عناصر بسیطه هیولا مقارن نیست با مرکب، در عناصر مرکب هم هیولا مقارن نیست با مرکب، بلکه در هر دو تا هیولا مقدم است. هیولای اولا در عناصر بسیطه، هیولای ثانیه در عناصر مرکبه. دیدیم که مقدم است بر مرکب، حتی زمانن مقدم است، نه تنها به ذات بلکه به زمان هم مقدمه. از اینجا خواجه نتیجه میگیره که پس بهتر است که ما در مرکبات بگوییم اون جزئی که مقارن از زمانن با مرکب صورته، نه هیولاست. فخر گفته بود اون جزئی که در مرکبات مقارن با مرکبند ماده هستند. ما الان رسیدگی کردیم دیدیم ماده نمیتونه مقارن باشه، ماده قبله، حتی قبل زمانی. وقت نتیجه گرفتیم پس اون جزئی که مقارن است اون عبارت است از صورت. پس اگر بگویی صورت مقارن است، اولاست از این که بگویی ماده مقارن است. به تعبیر اولا توجه کنید. خواجه می فرماید این قول ما اولا از قول فخر، معلومه شو قول فخر باطل نمی کنه، قول خودش رو بهتر می دونه.
اون که فرمودیم در ابتدای خطی مثلا منصور در برنگ این آب مثلا چیز داشته یه ماده و صورتش با هم خلق شده، با هم خلق شد دوباره مثلا
بخواد تبدل پیدا کنه، بخواد کون و فساد پیدا کنه، هیولاش مقدر. نه دیگه، در آب وقتی تبدیل به هوا میشه هیولای اولا باقی میمونه، هیولای ثانیه ندارن اصلا. اینا خودشون هیولای ثانیه است، آب هیولای ثانیه است، ولی اون هیولایی که صورتش در آب عوض میشه اون هیولای اولاست. کل آب رو نگاه کنید، هیولای ثانیه است برای مرکبات بعدی، ولی خود این آب دارای هیولای اولاست و صورت. وقتی صورتش عوض شد هیولای اولاش باقی میمونه و میره توی جسم بعدی یا جسم بعدی درست میکنه. حالا این حال معلوم شد که هیولا چه هیولای اولا باشد چه هیولای ثانی باشد، یعنی چه در مرکب، چه در کائن بسیط و چه در کائن مرکب به کار رود، مقدم است بر مرکب.
این تعبیر با کائنات فاسدات مثلا میخواست همون نوع تکاملی که مثلا در خارج مثلا انسان نطفه
نه تکاملی نمیگه،
نه نه منظور اون رو میخواست نقطه فاسدات میگه، نقطه مقابل اون که تکامل استکمال
نه
و همینطور استکمال ذهنی که انسان به لحاظ علمی سواری عقلانی زیادی را کسب کنه و مرور زمان میخواست اون دوتار را بشید بکنه که یک چیزی دیگری است، یک قسم سیبونی.
بله، در کائنات و فاسدات هیولا سابقه داره، در حرکت های تکاملی هم هیولا سابقه داره، منتها اون هم مثلا نشده چون حرکت تکاملی رو قبول نداره. حرکت تکاملی که همون حرکت جوهری است، این کلام مشا قبول نداره. لذا در اسفار هست، اون اسفار کار نداریم، این اشارات نویسندش مشاییه، مشایی حرکت تکاملی قبول نداره، حرکت کون و فسادی فقط قبول داره. حرکت تکاملی مال صدرا به بعده، مال مشا نیست. یعنی اصلا به طور کلی ما نمیدونیم خواجه چی میدونه، چون خواجه گفته من مبانی رو تو این کتاب نمینویسم، من دارم حرف ابن سینا توضیح میدم، لذا مبنی خواجه پیش ما اینجا روشن نیست. علاوه من دارم عرض میکنم مشا نمیگم خواجه، مشا معتقد است به حرکت کون و فسادی، حرکت تکاملی رو قبول نداره، رد میکنه حرکت تکاملی رو قبول نمیکنه، مگر تکامل کان من نطفه سبیل و کان من سبیل رجل، این تکامل ابن سینا قبول داره. من عرض میکنم بیه اینو قبول دارن که کان من نطفه سبیل و کان من سبیل رجل، اینو قبول، این چیز رو قبول، این تکامل رو قبول داره، ولی تکامل به حرکت جواری قبول نداره. خب حالا اینو خارج بحثه، قرار شد ما خیلی حاشیه نریم، من به اندازه کافی خودم حاشیه میرم، شما منو به این ور اون ور نکشید، ولی از بس میفتیم حسابی. داشتم عرض میکردم که چرا خواجه میفرماید که اون جزء مقارن رو صورت بگیری بهتر است از این که هیولا بگیری. این بهتر است نشون میده که کلام فخر رو باطل نمیتونه، بلکه کلام فخر رو صحیح میدونه، من تو میگه این بهتره. جهتش رو به پاورقی قطب رازی مراجعه کنید. قطب رازی دفاعی از فخر کرده که من نمیخوام دفاعشو نقل کنم، دفاعی از فخر کرده و حق رو به فخر داده، بنابراین حرف فخرم قابل توجیهه. چون قابل توجیهه پس ابن خواجه نمیخواد بگه حرفش باطله، میگه حرف من اولاست، حرف من بهتره. حالا به کلام آقا تو هم مراجعه کنید، گفتنش دیگه لازم نیست، عبارت قسمم راحته. صفحه 56 هستیم، سطر 4. اقولو الهیولا فی الکائنات الفاسدات تتقدم و به زمان علی جسم که جسم مرکب است. هیولا بر جسمی که مرکب است تقدم به زمان دارد. فضلن عن ذات یعنی فضلن عن تقدم به ذات، یعنی تقدم به زمان رو دارد و به طریق اولا تقدم به ذات داره. شما چگونه میگویید که مقارنه؟ این مقارن نیست، این مقدمه. فحمل و ذالک الجزء، ذالک الجزء یعنی جزئی که مقارن مرکب است. حمل کردن این جزئی که مقارن با مرکب است علامه و کسور اولا، نه بر آنچه که کل هیولاست بل آنچه که کسور است هم کنی بهتره. چرا کسوره میگه؟ صورت امر بالفعله، ماده امر بالقوه است. حالا اگر خود صورت باشد یا چیزی که کار صورت رو بکند، نمیخواد حکم رو اختصاص بده به صورت، میخواد بگه هر چی که به منزله صورته. مثلا شما فرض کنید یه مرکبی درست میکنید که صورت طبیعی توش نیست، ولی این مرکب بعد از اینکه حاصل میشه بالفعل میشه. اونی که او رو بالفعل میکند کس صورته، صورت طبیعی نیست. مثلا فرض کنید که یه مشت اجسام رو تو همدیگه خلط مخلوط میکنید، یا مخلوط میکنید یا ممزوج میکنید. چه مخلوط که میکنید یعنی کنار هم قرار میگیره، ممزوج که میکنید یعنی حل میشن تو هم دیگه و یه شیء ثالثی درست میکنن. چه مخلوط باشه چه ممزوج باشه، یه صورتی درست میشه که اون صورت صورت طبیعی نیست، ولی بالاخره این مرکب رو داره بالفعل میکنه. این چه صورت، یعنی حکمش حکم صورت. مثلا خواجه میخواد بفرماد که بحث ما اختصاصی به اونجایی ندارد که صورت بالفعل کننده مرکبه، اونجایی هم که کسوره بالفعل کننده باشه کافیست. گاهی از اوقات میبینید که چیزی در صناعات بیشتر ملاحظه میشه که کسوره در صناعات بیشتر ملاحظه میشه، که اون چه که ما بر اثر ترکیب درست میکنیم صورتی پیدا میکنه که اون صورت صورت طبیعی نیست، صورت صناعیه، ولی این صورت حالت بالفعلی دارد و اون ماده رو بالفعل مثلا تخت میکند یا چیزی دیگر میکند. این کسوره هست، صورت نیست، کسوره است. چون که بحث خواجه بحث عامه، نگفت جزئی که صورت است، بلکه گفت جزئی که کسوره است، یعنی خود صورت باشد یا مثل صورت باشه. اینم توجه کنید، کاف در اینجاها به این معنا نیست که مثل صورت مراد باشد خود صورت مراد نباشد. گاهی میگیم مثل صورت، منظور اونی که خود صورت نه، مثلش اینطور. اینجا که میگه کسوره یعنی صورت و آنچه که مثل صورت است. این مثل اونجاست که میگیم مثلوکه لا یفعل هاشزا، مثلوکه لا یفعل هاشزا، یعنی تو هم انجام نمیدیم مثلت هم انجام نمیده، نه که فقط مثلت انجام نمیده تو مباه انجام بدی. گاهی اینطوری میگیم، به یه نفر اعتراض میکنیم کار بعدی انجام دادی، میگیم مثل کلا رفلا کرد، یعنی تو هم نباید انجام بدی، مثل تو هم نباید انجام بدی. این کاف و مثل در این جوجه ها به معنای مثل نیست، به معنای اینه که خود و مثل با هم. اینجا کس صورت که گفته معنیش همینه، یعنی نه فقط آنچه که مثل صورت است، بلکه خود صورت و آنچه که مثل صورت است. علی هم یعنی این که بگوییم مراد از این جزء چیست. آخه جزئی در جسم هست، الان جزئی در جسم هست که مقارن با جسمه، مقارن با مرکبه، اینو گفتن به ما. ما میخوام اینو تعیین کنیم که کدوم جزء مقارنه. این کلمه جزئی رو که در این عبارت آوردیم که یک جزئی از مرکب مقارن مرکبه، این کلمه جزء با چی هم کنیم؟ حملش کنیم بر جزئی که صورت است یعنی تطبیقش کنیم، یا حملش کنیم بر جزئی که هیولاست یعنی تطبیقش کنیم. این حمل و ذالک الجزء یعنی تطبیق. اون جزئی که گفته شده مقارن مرکب است، اینو بر کدام جزء تطبیق کنیم؟ میفهمد حملش کن یعنی تطبیقش کن بر ماه و کل سوره اولاست از این که تطبیقش کنید بر ماه و کل حیولا. این کلام اول فاضل بود که توضیح دادیم و جوابش عرض کردیم. جواب طولانی شد تا باید بود کاملا توضیح داده بشه. از این مختصر من عرض میکردم، شاید نکته های مبهمی باقی میموند. بحث دومی که ایشون داره، توجه کنید اشکال بر ابن سینا نداشت، فقط توضیحی داشت در عبارت ابن سینا که ما توضیحش رو قبول نکردیم. الان هم یه مطلب دیگری میگه که اینم توضیحیه، اشکالی نیست، بازم ما این مطلبش رو قبول نمی کنیم. مطلبی که الان میخواد بگه اینه که چرا مصنف این فصل رو بعد از فصل توحید ذکر کرد. میخواد بیان کنه که، یعنی فخ میگه، جواب میده از این سوالی که میکنه، جواب میده، میگه چون مطلب این فصل متوقف است بر توحید، یعنی آنچه که در این فصل گفتیم کامل نمیشود مگر اینکه ما از توحید استفاده کنیم. چون کمال این فصل وابسته به توحید است، مصنف این فصل رو بعد از فصل مربوطه به توحید ذکر میکنه. اما چطوری کمال این فصل وابسته به توحیده؟ اگر واجب تعالی مرکب باشه، این فصل داره درباره نفی ترکیب واجب بحث میکنه، بساطت واجب رو میخواد اثبات کنه، ترکیب واجب رو میخواد نفی کنه. اگر واجب مرکب باشد، یکی از سه حال رو پیدا میکنه: یا تمام اجزاش واجبند، مرکب یعنی دارای اجزا دیگه، یا تمام اجزاش واجبند، خود مرکب واجبه، اجزا هم واجب، این یک قسم. یا تمام اجزا ممکنند، مرکب واجبه ولی اجزا ممکن، این دو قسم. یا بعض اجزا واجبن و بعض اجزا ممکن، مرکب واجبه ولی اجزا مختلفن، بعضی هاشون واجبن بعضی هاشون ممکن. این سه حالت برای واجب هست. اگر کسی اجزای واجب رو، اجزای واجب تعالی رو واجب بدونه، یعنی یکی از این سه قسم رو انتخاب کنه، بگه ما واجبی رو معتقدیم که مرکب است، منتها مرکب است من الاجزای الواجبه، این چنین واجبی محتاج به غیر نیست، محتاج به بیرون از خودش نیست، اگر چه محتاج به اجزا هست مثل هر مرکب دیگر، همه مرکبات به اجزا محتاجند. این چنین موجودی از جهت اینکه به اجزاش محتاج است ممکن است، ولی از جهت اینکه به بیرون از خودش محتاج نیست واجب است. خب اگر کسی چنین فرضی بکنه، بگه ما واجب مرکب چنینی قائلیم، اینو با چگونه جواب داد؟ ابن سینا کلامش اینو رد نمی کنه. ابن سینا در اون موردی رو که واجب مرکب باشد از اجزای ممکنه اون رو داره رد میکنه. اونجایی که واجب مرکب باشد از اجزای واجبه ردش نکرد. اینو باید چیکارش کرد؟ این احتمال باید چیکار کرد؟ اینو باید از برهان توحید استفاده کرد و این چنین گفت: اگر شما اجزا رو واجب میدونی، لااقل دو جز رو واجب میدونی، مرکب هم واجب میدونی، پس سه تا واجب قائلی، در حالی که برهان توحید گفته واجب یکیست. پس با برهان توحید این احتمال رو برمی‌داریم. احتمالات دیگر با دلیلی که ابن سینا آورد برداشته میشه. احتمال ترکیب واجب از اجزای مختلف یا از اجزای ممکنه. اما این احتمال که ترکیب واجب از اجزای واجب باشه، اینو باید با برهان توحید برداشت. پس توجه میکنید آنچه که در این فصل آمده کامل نمی‌شود مگر اینکه از برهان توحید استفاده کنیم. سه تا فرض تو این فصل مطرح میشه که دو فرضش ابن سینا باطل کرده، فرض سومش باقی مونده. فرض سوم رو باید با برهان توحید باطل کرد. پس این فصل مبتنی است بر فصل توحید. خواجه جواب میده دلیل ابن سینا هر سه فرض شامل میشه. ابن سینا میگه که لازم میاد این مرکب محتاج باشد به اجزاش، به بیرون کار نداره، لازم میاد مرکب محتاج باشد به اجزاش، چه اجزاش ممکن باشد، چه اجزایش واجب باشن چه مختلف باشن، بعضی ممکن بعضی واجب. بالاخره این مرکب محتاج به اجزای و چون مرکب اجزای ممکنه، چون محتاج به اجزای ممکنه، پس این مرکب محتاج به اجزا میشه و چون محتاج به اجزا ممکنه و اگر ممکن شد دیگه واجب نیست. این استدلال ابن سیناست. این استدلال هم در صورتی جاری میشود که اجزا واجب باشن، هم در صورتی جاری میشه که اجزا ممکن باشن، هم در صورتی که اجزا مختلف باشن. دیگه ما به برهان توحید احتیاج نداریم. پس این توضیحی که فخر کرده توضیحی نیست که درست باشه. کلاس بعدتون امروز تعطیله؟ من بخونم؟ بله؟ نه میبینید که من تو متبارد باشم اونجا هم لنگر میدازم، اینجا نیست یا تون بخونم برم. پس میخواد بقیهش باشه شنگه باشه.